به عزت هشم ایدبارخ یه صحبتی داشته باشیم در مورد مسائل پسح و مخصوصا شب سدر به عزت هشم. حقیقتا یکی از اهداف مهم این شب و این مراسمی که اجرا میشه در خونه هر یهودی، هدف اصلیش کاشتن بذر ایمان در وجود هر شخصی از خانواده و مخصوصا بچه های نسل آینده، همونطوری که در تورای کدوشا پرشت وائرا آیه چهارم، یعنی حقیقتا از آیه چهارم شروع میشه ولی نهایتش اونه که در آره ششم میگه لاخن ما لیبنه اسرائیل انی ادونای و هدستی اتخم میتحت سیبلوت میترایم و ایتسلتی اتخم و لکختی، در آیه هفتم میگه و لکختی اتخم لیلعام و هاییتی لاخم لالوهیم و یدعتم کی انی ادونای الوهخم، یعنی اینی که من تو را از مصر خارج میکنم، نجات میدم و تو را به عنوان یک قوم برای خودم برمیگزینم، هدف این مسائل یک مسئله است، وایتی لاخم للهیم که من باشم برای شما خدا و یدعتم کی انی ادونای الوهخم، و شما درک کنید که من خدای خالق شما هستم. پس حقیقتاً کل مسئله این شب، همه مراسم این شب خلاصه میشه توی مطلب که هر شخصی از خانواده درونش ایمان به موجودیت خدا، ایمان به حقیقت تورا و این که خداوند آفریننده طبیعت و مسلط بر همه امور طبیعی و تنها قدرت مطلقه که هیچ قدرتی بجز اون هیچ اراده ای از خودش نداره، این مسائل ایمانه که اون شب باید در وجود انسان بیدار بشه و با صحبت کردن در مورد معجزات خروج از مصر و وارد شدن در جزئیات معجزات، مخصوصا جوری باید توضیح داده بشه، اونجوری که حتی یک بچه 5 ساله یا کمتر از اونم بتونه درک بکنه، با داستان، با هر نوع به اصطلاح روشی که این امونا، این ایمان بازگویی بشه. و این نیست که آدم بگه که من که سال پیش این را گفتم یا سال پیش شنیدم، هر چیزی که گفته شد، هر چیزی که شنیده شد قبلا باید دوباره مرور بشه. و اون شبه که حقیقتا آدم از ایمان گذشته قوی میشه برای ایمان حال و آینده، یعنی ایمان و توکل به خدا، این درسیه که از گذشته یاد میگیره، از تموم تاریخ یهود که خداوند همیشه این قوم را از دست دشمنانش نجات داده، معجزه کرده، خودش را آشکار کرده، قوانین و روابط طبیعی را گذاشته کنار و اینهایی که به آدم برای حال و آینده درس ایمان میده که همه چیز تحت کنترل خدای. پس شد مسئله اول اینه که شب پسح، کل این هدف از این سدر، هدف از این شب اینه که انسان قوی بشه و قوی بکنه در نسل آیندهش ایمان راسخ به خداوند واحد و احد و قدرت مطلق مسلط بر هر قدرتی. این شد یک هدف. حقیقتا مسئله دیگه‌ای که به اصطلاح باید بهش اشاره کرد اینه که خخامیم ما زیخرونام لیوراخا به ما دستور دادن که شب پسح یه سینی هست که بهش میگیم قعارا، که در اون همراه با خود این سینی 10 مطلب وجود داره که حقیقتا این 10 چیزی که بر روی این سینی گذاشته میشه همراه با خود سینی که میشه 10 تا، اشاره به ده سفیروت یا خصلت‌های الهی که در وجود انسان هم تجلی میکنه، همونطوری که در پاتخ الیاهو میگه هر قسمتی از اعضای بدن اشاره و رمزیه به یکی از خصلت‌های الهی، با اینی که در خداوند نه جسمی وجود داره نه بدنی خلیلا، ولی جسم و بدن ما مثل یک نشونه و اشاره و رمزیه به این مسائل الهی و والا. حقیقتا هدف انسان در آفرینش اونطوری که در اریا کادوش گفته شده اینه که تبدیل بشه به مرکاوال شخینا، یعنی عرابه خدا بشه، یعنی هر عضوی از بدنش اگه تقدس و طهارت داده بشه و از بدیها و مسائل منفی و نفس حیوانی و امیال و شهوات نفس حیوانی تزکیه بشه، اون قسمت از بدن جایگاهی میشه برای یکی از خصائل الهی. هر قسمت از بدن باید بشه اون عرابه خدا. عرابه شامل چیه؟ شامل انسانیه که اونا هدایت میکنه، کنترل میکنه، و اون اسبیه که اونا میکشه یا هر چهارپای دیگه. این عرابه از خودش هیچ اراده دیگه نداره، هیچ میلی نداره. همه میل و اراده این عرابه چیه و کیه؟ اون انسانیه که داره هدایتش میکنه. وقتی که میگه انسان باید بشه عرابه خدا، یعنی به جایی برسه که همه وجودش، همه اعضای بدنش، همه احساساتش، قسمت عقلانیش، ارادش، اخلاقش، همه و همه بشه اون چیزیه که خدا خواسته و از اون توقع داره. حقیقتا به همین خاطر این شب مقدس که سال روز تولد یک قوم به اسم یهود، تولد ما از نظر معنوی شب پسخه، و اون شبه که خدا میگه که این ده تا چیز را بذار جلوی چشمت که یادآور بشه به تو که تو باید بشی عرابه‌ای برای ده خصلت مقدس من، مرکاوال شخینا. همونطوری که یکی از تلمیدای ربی الیمالخ میلیژنسک میگه که ربی ربنو اکادوش ربی الیمالخ همیشه به تلمیداش میگفته و خودش هم تکرار میکرده که در روز آدم باید هزار بار تکرار کنه که یهی راتسون شنیه یه مرکاوال شخینا، که خداوند به عزرت هشم کمک کنه که من بشم عرابه شخینا، عرابه خدا. خب پس شد موضوع دوم، گفتیم که این سینی و مسائلی که درش قرار میگیره اشاره‌ایه به این که تو که الان از نظر یهودیت و یک قوم متولد شدی، هدفت اینه که تا اونجایی که میتونی بشی مرکاوا، عرابه این ده خصلت خدا. خب حالا ببینیم که چه قسمتی از این چیزهایی که در این سینی گذاشته میشه مطابق چه خصلتی از خدای. حقیقتا بر روی این سینی اونجوری که حداقل اکثر سفارادیا رسمشون هست اینه که اول بالای همه چیز سه تا متسا قرار میگیره، و توجه کنید همه مسائلش راز و اسراری داره در این مسئله شبیه شدن به خدا. سه تا متسا اریا کادوش میگه مطابق حخما، بینا و دعت، یعنی دانش و فهم و درکه، و اون ربط داره اونطوری که تو کتابای خسیدوت توضیح میدن به اون چیزی که بزرگان ما در مسخت براخود صفحه چهلوم اونجا آشکار کردن. این تینوک یوده الیکروت ابا اچه ایتوم تم داگان، یعنی یک بچه هیچ موقع هنوز نمیتونه پدرش را صدا بکنه تا موقعی که تم گندم یا شبیه به گندم ها نچشیده باشه. اون موقع است که عقل پیدا میکنه تا حدی که بدونه که پدرش کیه و صداش کنه پدر. اینجا حقیقتاً همونطور که زار اکادوش میگه متسا میخلاد ممنوتا، یعنی قضای ایمان، یعنی این بچه‌ای که اون شب از نظر معنوی به دنیا میاد، قضای ایمانش، نانی که در وجودش بیدار میکنه و بهش یاد میده که پدر اصلیت کیه، پدر آسمانیت کیه، که اونا بخونی پدر که همون خداه، از طریق متساه، یعنی درک و فهم و دانشش اونجایی که قوی میشه. و همین خاطر در زوهر یه جای دیگه نوشته که متسا میخلاد اسواتا، یعنی که این قضای شفاه، این نون نه تنها قضای ایمانه، قضای شفادهنده هم هست، برای اینکه وقتی که انسان قسمت عقلانیش، قسمت درک و فهم و دانشش میشه الهی، میشه توأم با ایمان، اون موقع شفا پیدا میکنه از هر نوع مریضی روحی و همچنین در جسمش هم اثر میگذاره. امراض روحی تأثیر داره بر جسم، جسم هم مریض میکنه. انسانی که مثلا از حسادت زجر میکشه، از عصبانیت، از تنبلی، از افسردگی، از ناقانع بودن، یا گفتارش نمیتونه کنترل بکنه، یا تکبر، خودپسندی، خودمحوری، اینها مرض روحه و ریشه همش اینه که ایمان ضعیفه. ایمان اگه قوی باشه نه تکبری وجود داره، نه عصبانیتی وجود داره، نه حسادتی وجود داره، برای اینکه ایمان داره خدا هر چیزی که برای من لازمه به من میده، چیزی که لازم نیست به من نمیده و به دیگری داده، برای اینکه برای اون این لازمه، یا اگه هم نباشه به من ربطی نداره، خدا که از من نگرفته که بده به اون، ماره اون ماره اونه، ماره من ماره من، اینا همش ایمانه. قانع بودن، شاکی نبودن در زندگی همه از ایمان سررشته میگیره. پس این نونی که ایمان را قوی میکنه باعث شفای روحه از این همه مریضی های معنوی و که تأثیر دارن در جسم. کسی که حسادت داره وجودش را گرفته مریض میشه، جسمش مریض میشه، عصبانیت همچنین، تنبلی همچنین، یا امثال هم. اینجا حقیقتاً یه اسم دیگه‌ای که متسا داره لحم اونی، یعنی نام فقیرانه، که این به انسان میخواد بدگه که اگه خدا به تو فهم و درک و دانش نده، تو از همه جنبه فقیری، از تو خودت عقلی نداری مگه اینکه خدا عطا بکنه. حقیقتاً متسا یک راز دیگه‌ای توش هست. متسا گفتیم این نان ایمان، حقیقتاً بنی ساسخار توضیح میده که وقتی که آدم نون درست میکنه، نونه به حرف آدمه که درست کرده نیست، یعنی من یه مقدار معینی آب، آرد، خمیر مایه با هم قاطی بکنم نون درست کنم، از اون حجمی که من به این دادم خودش ور میاد، از اون حد و مرزی که داشته خودش میزنه بیرون. ولی متسا همون قدری که من نون و به اصطلاح آرد و آب و هر چی که گذاشتم توش، از اون پادرازی نمی کنه، خودسر نیست، نون خودسره، متسا مطیعه. درس متسا، درس ایمان اینه که تو زندگی متسا باش برا خدا. خدا گفته این کارا بکن، اون کارا نکن، اینجا برو، اونجا نرو، اینجوری کار بکن، اونجوری کار نکن، این زمان کار کن، این زمان کار نکن، این زمان بخور، این زمان نخور، اینا بخور، اونا نخور، اینا ببین، اونا نبین، اینا گوش بده، اونا گوش نده، این حرفو بزن، اون حرفو نزن، همه اینا رو تعیین کرده برات، حد و مرز گذاشته. خودسر نشو که من کار خودم بکنم. خامت ریشش کبره، متسا سمبل تواضعه، یعنی متواضع باش در قبال نقشه خدا، تو نقشه خدا باش. سعی تو این آفرینش خدا نقشه کشیده برای این آفرینش، برای تو هم کشیده.
سعی نکن خود سر باشی، سعی نکن از اون حد و مرزی که خدا گذاشته بگی نه من میکنم ببینم چی میشه. خیلی موقع هست که آدم فکر میکنه ناخودآگاه به خودش میگه آقا بذار ما ببینیم چی میشه. یه بار یه بچه که از خانواده غیر مذهبی بوده میره مدرسه، معلم دینیش درباره جهنم صحبت میکرده براشون، بعد بچه میره خونه میگه من میخوام مذهبی بشم، مادره میگه چرا؟ میگه برای اینکه زنه گفته، معلمه گفته که جهنمه، اگه ما به خدا گوش نکنیم خدای نکرده میبرنم اونجا. مادره میگه که خب ببین بعضیا این عقیده را دارن ولی ما نداریم. بچه میگه اگه عقیده اونا درست بود چی؟ خدا هدفش تو آفرینش واضحه، واضح هم گفته چیه، تو دو علم اینو آشکار کرده، تورای کتبی، تورای شفاهی، قوانین زندگی، قوانین اخلاق، احساس، اراده، دیدگاه، ایدئولوژی، همه اینا تعیین شده. خامت آدم نباید باشه که بذار من ببینم یه جور دیگه بکنم چی میشه. نمیشه، نه این دنیا را آدم داره نه اون دنیا را. یعنی متسا درسته از یه جنبهی سمبول فهم و درک و دانشه، از یه جنبه دیگه اینه که نمیخواد از خدا زرنگتر بشی و عالمتر. وقتی که آدم به خدا و بعضی از دستورهای خدا یا یه دستور خدا میگه که نه بذار من خودم میخوام این کار را بکنم، بعضی مثلا میگن من اینا درک میکنم ولی اونا درک نمیکنم، خب نمیخوام انجام بدم. پس از خدا دانش الهی، فهم الهی، درک الهی فکر میکنه چی عالمتره، میشه حامد. متسا اینه که علم حقیقی، عمق درک حقیقی، فهم حقیقی و الهی اون چیزیه که خدا تعیین کرده. و میبینیم که تو این چیزایی که روی این سینی گذاشته میشه شب پسخ، متسا اکثر اوقات پوشیده است، بعضی موقع آشکارش میکنیم، روی متسا را میزنیم کنار. این دو موضوع درش هست، اینی که بیشتر مدقا پوشیده است برای اینکه ما میبینیم در مورد خدا هم فهم و دانش و درک الهی به طور معمول در خلقت پنهانه، مگه اینکه آدم پیش بگرده، آشکار نیست. خب میبینیم که قسمت عقلانی خدا، دانشش، فهمش آشکار نیست همیشه، بلی احساسات خدا یعنی عشق خدا، احسان خدا، جبروت خدا، غضب خدا، اون دیده میشه در آفرینش، ولی دلایلش، دلیل این که مثلا احسان میکنه بعضی موقع غضب میکنه پنهانه، برای اینکه اون قسمت عقلشه که تعیین میکنه چرا باید احسان بکنه، چرا باید به اصطلاح بعضی موقع غضب بکنه. اینجا هم متسا که سمبل قسمت عقلانیه پوشیده است معمولا. و یه مسئله دیگه که هم هست در مورد انسان هم همینطوریه، همیشه آدم کارهایی که انجام میده، حرف ممکنه بزنه، عمل انجام بده، ولی هنوز ما اون قسمت عقلش بر ما آشکار نیست. و یک موضوع دیگه این هم هست که انسان باید از این متسا یاد بگیره که حتی اگه عالم هم باشه همیشه نباید علمشا همه جا به اصطلاح آشکار بکنه، باید موقعیت درستی باشه، اون شخصی که بهش میخواد انتقال بده جنبشا داشته باشه و بعضی موقع هم باعث تظاهر نشه. به همین خاطر متسا بعضی موقع پوشیده است، بعضی موقع آشکاره. این شد یه قسمت از این سینی که بهش میگیم قسمت عقلانی، سه تا متسا. بعد پایین که میاد میشه قسمت اخلاق و احساس. حقیقتا ما میدونیم که روی این سینی زروه همون دستی یا بازو حیوانی که به عنوان سمبل گذاشته میشه روی این سینی، اون در طرف راست قرار میگیره، زیر متسا طرف راست، برای اینکه این سمبل احسانه. احسان که همون دست یمینه تو اعضای بدن آدم، که اشاره به دست افراشته، بازوی افراشته، زراعن تویا که خداوند برای نجات ما استفاده کرد، یعنی احسانش آشکار کرد. بازوی افراشته یعنی خدا احسان بی انتهاشا در خروج از مصر آشکار کرد، معجزه کرد، قوانین طبیعی زد به هم که این قوم نجات بده. همونی که در پاتخ الیاهو ما میگیم حد آریخ و حد قاصر و حد بنونی، یکی از این دست ها یا یکی از این خطوط طولانی تره، یکی کوتاه، یکی ما بینه هم، وسط این دوتاه، حد وسط. این زراعن تویا که بازوی افراشته است، که احسانه، احسان گسترده است، یعنی میره به همه احسان میکنه، حتی به کسی که لیاقت نداره که بهش احسان بشه. طرف چپ اون تخم مرغی که گذاشته میشه که سمبولیه برای قربان حگیگا، یه قربانی دیگه که برای خگ می آوردن، ولی این سمبول جبروته. چپ خط کاتسر کوچیکه، ببینید تخم مرغ گرده، مثل بازو گسترده نیست، محدوده، یعنی دور خودش میگرده، که این سمبول جبروته. جبروت یعنی محدودیت، دین، قضاوت. به همین خاطر بتا در لاشون ارمی بهش میگن با رحمانا لپارکینان، یعنی تقاضا داریم از خدا که ما را نجات بده. نجات بده یعنی همتاکت دینیم، که این دین و غضب خدا شیرین بشه، تبدیل بشه به احسان، توأم بشه با احسان و رحمت. پس شد طرف چپ بتسا، شبکه بشه گورا که جبروت خداه. بعد از این دوتا که بیاییم پایین، مارور گذاشته میشه وسط، نه وسط این دوتا، یه خط پایین تر زیر اینها، ولی ما بین اینها، که مطابق تیفرت زیبایی که گفتم در کلاسای قبل، جبروت یا احسان هر کدومش افراط و تفریطه تا حدی. حد وسط زیباییه، حد تعادل زیباییه، که به اون میگن تیفرت. تیفرت توامه از احسان و جبروت، ترکیب این دوتاه، برای این خاطر یک رنگ زیبایی درست میکنه. خسد مثل رنگ سفیده، جبروت مثل قرمزه. این تیفر ترکیب رنگ ها که میشه زیبایی، زیبایی تعادل. به همین خاطر تو گمارا تلمود مسخت پساحیم صفحه 39 گمارا میگه ما حضرت حسا، ما حسا دحاس رحمانا ایلوان، یعنی حسا که همون ماروره خونده میشه به ارمی حسا، برای اینکه حاس رحمانا ایلوان، یعنی خداوند رحم کرد به ما. رحم، رحم خودش چیه؟ تیفرته. رحم ترکیبی از احسان و جبروته. و ربشیم آمر ربشموئل بر نخمانی لاما نیمشلو میتریم لمارور دیختیو و ایمار رو اتخیه هم لامر لخامه مارور زه تحیلاتو رخ و صفو قاشه اف میتریم تحیلاتان رخ و صفان قاشه، که میگه که این مارور اولش که دست بزنی خیلی چیه نرمه، بعد سفت میشه. تو میتریم همین کارا مصری ها با ما کردن، اول مثل تو آلمان پیته دنگشن بیا این کارا بکن، احترام به اصطلاح با زبون نرم، بعد که کشیدنشون تو کار حسابی پدرشون آوردن جلو چشمشون، آخرش کشید به بردگی و بندگی و مصیبت و سختی. بعد میبینیم که این مارور پس دو تا چیز توش هست، یکی این که خدایا به ما رحم کن، دومی سمبل اینه که مصریا به ما سختی کردن، یکیش جبروته، یکیش احسان و رحمت، که میشه ترکیبش این دوتا تیفرت، زیبایی. بعد میرسیم به حروست. این حلق یا حروست مطابق دوباره گذاشته میشه، یه خط میاد دادن پایین زیر زروه، برای اینکه اینم خط احسانه، ابدیت، نصح، که احسان حقیقی موقعیه که تا ابده، یعنی که آدم امروز احسان میکنه فردا کمتر میکنه پس فردا اصلا دیگه نمیکنه. احسان ابدیت یه انتهای احسانه، ادامه احسانه. حقیقتا این حروست گذاشته شده که چی توش بذارن؟ مارو را بکنن تو این حروست. حالا ببینید چقدر زیبا. حقیقتا اینه که ما میخواییم، خدا میخواد بگه امشب به ما و ایمانا در ما بیدار بکنه، که باید بدونی که هرچی هم که زندگی تلخ بشه، هرچی هم که گالوت تلخ بشه، تو ابدی هستی، نصح اسرائیل، تا ابد خواهی بود. درست؟ به همین خاطر تو تصافت مسخت پساخیم صفحه 116 گفته که از تشوبت اگه اونیم که این حروست باید از میوه هایی درست بشه که در شیر شیریم قوم یهود به اون تشبیه شدن و اون نشون عشق خدای به این قوم، که این خودش باعث میشه که تا ابدیت باشن. همه مؤمنین این طوریه. تپوحیم، تپوح، تحت تپوح و رتیخ، شبیه شده به سیب، سیب درش باید استفاده بشه. ریمونیم، ریمونیم، انار، که پل حریمون رقاتخ، تشبیه شدیم به انار که پردانه است، که حتی بی سوادترین انسانم مالامال از میتسوته، مثل انار. تئنیم، انجیر، تماریم، اتنا حانتا، تماریم، الب تامار، خورما، اگوزیم، گردو، الگینت اگوز یارتی، شقدیم، بادام. اینا همش نشون اینه که هر موقعی که زندگی تلخ شد، سخت شد، غیر قابل تحمل شد، بزن تو خروست، یاد خودت بیار که تو از بین نمیری، خدا مواظبته. هینه لو یانوم ولو ایشان، شمر اسرائیل. بعد میرسه سر هشتمین، کرپس مقابل این قرار میگیره، طرف چپ، برای اینکه اونم تو خط گوراه. هد شکوه، حالا ببینیم چه ربطی داره به این مسئله. معمولا جبروت خدا شکوه خدا را نشون میده، با این حال اینی که ما کرپس استفاده میکنیم همونطوری که تو پسکیم گفته شده، یه آیه هست افدو با هم به فارخ، بعد کرپس یعنی شیشیم پارخ. این 600 هزار تا را گذاشتن رو کار کمرشکن بهشون دادن. پس میبینیم که این بندگی کمرشکن مصر هدف چی بود؟ اریزل توضیح میده که برای طهارت نشامای این بود، یهودیا بود، برای اینکه عادت کنم به بندگی، که از بندگی که عادت پیش کردن بشم بنده خدا. این خودش یه نوع طهارته، یعنی که تا موقعی که آدم تربیت نشده که چجوری بنده بشه، سرکشه. سرکشم که باشه نقطه مقابل طهارته، برای که نمیخواد طهارت، یعنی اتصال به خدا، انجام اوامر خدا. خودسر یعنی این ضوابط طهارت و تقدس ها گذاشته کنار، مثل خامته، خودسره. بعد این باعث شد که درست بود بندگی کردن که لیاقت پیدا بکنن، تورا را دریافت کنن، بشن بنده خدا. تو سدر، شب سدر، یکی از قوانین صحبت کردن درباره خروج مصر اونطوری که تو میشنا گفته اینه که مدخیلین به گنوت و مسیمین به شوح، یعنی بعد اول از توبیخ و سختی ها و زجرها صحبت بشه، بعد درباره متح و ستایش خدا و معجزات خدا. بعد شلا اکادوش میگه که این نکات منفی خودش مثبته. مدخیلین به گنوت منفی نیست، اون خودش قسمتی از ستایش شوخ، که برای اینکه اگه این سختی ها نبود آدم تزکیه نمی شد، طهارت پیدا نمی کرد، بعد نمی تونست بشه بنده خدا. پس انسان حقیقتا تو زندگی روزمره و سالیانه و همه همیشه در حال امتحانه. بیشتر مواقع سختی هست، زجر هست، خدای نکرده مصیبت هست. همه اینها اومده که اونا طاهر بکنه، تازه شکوفا میشه. اگه قوی بمونه، استحکام داشته باشه، ایمانش از دست نده، تازه ایمانش قوی تر بکنه، اخلاقش بهتر بشه تو سختی ها، انسان بهتری بشه تو این امتحانات، اون موقع نه تنها این سختی ها باعث میشن که خدای نکرده این انسان شکست بخوره، باعث میشن که وجود اصلی شکوفا بشه. هد، شکوه. این کرپس تو قسمت هد گذاشته شده که شکوه این قوم از چه راهی آشکار شد، از چه راهی شدن به قومی که تونستن تورا را دریافت کنن، به خاطر همین سختی های مصر بود. همونطور که در مورد رشبی، رب شمعون بر یوحای تو گمارا شبات صفحه 33 اونجا گفته شده که رشبی 13 سال تو اون غار با اون وضع بدون اینکه هیچ نوع غذایی به جز خاروف و آبی که چشمه آبی که بوده ازش استفاده بکنه، و بیشتر هم بدنش تو شن بوده، و وقتی که بعد از 13 سال میاد پیش پینخاس بن یائیر پدرزنش و این بدن اینا مالامال از این زخما میبینه، بعد رپین خواست به نیاره گریه میکنه، میگه وای بر من که تو را اینطوری دیدم. میگه که نه، وای خدای نکرده اگه تو من اینطوری نمیدیدی، برای اینکه به خاطر این زجرها بود که من به همه اسرار تو را، تورای آشکار، تورای پنهان پی بردم. این زجرا و امتحانا بود که منو طاهر کرد برای تقبل تورای عمیق‌تر و بیشتر. تو اون میزماریه که میخونیم شعری که برای رب شمعون بر یوحای میگیم، بیمارت سوریم شامت تا شام قانی تا هات خوا و اداره خوا، یعنی شکوه تا اونجا به دست آوردی، شکوه تا تو سختی ها به دست آوردی. نهم، حضرت که مطابق یسوده، که اونم ماروره، و اون دوباره یه خط میایم پایین زیر این دوتاه، ولی وسطشون درست همون جایی که مارور قرار داده شده. حضرت که گذاشته میشه بعدم برای اون ساندویچی که درست میکنن استفاده میشه، این مطابق چیه؟ یسود. یسود که خودش انتهای تیفرته، که همونطور که میگیم تو پاتح الیا و یسود سیوماد گوفا، درست گذاشته میشه زیر این، مثل یعقوب و یوسف. یعقوب تیفرته، یوسف اینقدر شبیه پدرش بوده و همین خاطر پدرش به اینقدر بهش علاقه داشته. حقیقتا اینجا یه مسئله بسیار عمیقیه. معمولا سختی و مصیبت و زجر و امتحان در زندگی دو نوعه. یه نوعش از خداه، یعنی همش از خدا حقیقتا، ولی یه نوع ایسوریم هست، سختیه که همونطوری که بزرگان ما در مسخت براخود میگن کل شعقادوش باروخو خافتس با مدکهو به ایسوریم، یعنی هر کی که خدا دوستش داره میخاتش زیر سختی میگذارتش که این باعث بشه که همونطوری که گفتم محک میزنه عشقشا به خدا، ببینه که فقط تو خوبی و نعمات نباشه که این عاشق خداه و آدم قوی باشه، ایمانش قوی بشه، قوی تر بشه، بهتر بشه تو سختی، شکوفا بشه این شکوه این نفس الهیش. اون مسئله ماروره، مارور نو سختی هاییه که خدا آدم رو امتحان میکنه، حتی اگه صدیق گامور هم باشه. اون مارو را آدم میزنه کجا؟ تو خروست. خروست چی بود؟ سمبل ابدیت، که یادآوری بکنه به آدم که تو بدون خدا میخوادت، تا ابد هستی، قوی باش، خودتو نباز. ولی یک نوعی سوریم است که آدم به خاطر اعمال خودش رو خودش میاره، گناهانش، اشتباهاتش، باعث میشه که خدا برای اینکه پاکش بکنه از گناهانش اونا سختی میده، امتحانش میکنه، زجر میده، خدای نکرده مصیبت و این مسائل. لا علینو ولا علیکم ولا علکل اسرائیل. بعد اون کجا باید گذاشته بشه؟ این خزرته، این یک نوع دیگه ایسوریمه، این ماروره، مارور دومیه، ایسوریمی که خود آدم به خاطر اعمالش بر خودش میاره. اونا باید بذاره روی متسا. متسا گفتیم چیه؟ سمبل ایمانه. بعد ایمان داشته باشی که اگه هر سختی سرت اومد با حساب و کتابه، از جانب خدای دقیقه، با عدالته، لیاقتشو داری که خدا اینا داده بهت و برای خوبی بهت داده شده. و وقتی که آدم ایمانش قوی میشه به اینی که خداوند هر مصیبتی که داده حق، عدالت، حکمت، همین این باعث میشه که این ایسوریم تبدیل بشه به خسادیم گلوییم و خداوند تبدیلشون بکنه به احسان و رحمت ایشالله. و آخرین که خود سینیه که آرا مطابق ملخوته، که همونطوری که در کلاسای دیگه گفتم ملخوت لیت لا میگر ما کلوم، از خودش هیچی نداره، خصلت پادشاهی، قدرت پادشاهی، یه قدرتیه که مثلا میشه گفت قدرت اجرایی. خب یه پادشاه، مثلا یک انسانی که ثروت داره و میخواد به همه احسان بکنه، تصمیم میگیره که من تو این کشور میخوام که همه را از بدبختی نجات بدم و بگیم جبروت هم داره و میخواد همه گناهکاران را مجازات بکنه که دیگه گناهی و خلافی و هیچ مسئله منفی نباشه. ولی اگه این انسان پادشاه نباشه، قدرت پادشاهی و اجرایی نداشته باشه، هیچ کدوم این کارا رو نمیتونه درست انجام بده. پس از یه جنبه قدرت پادشاهی از خودش هیچی نداره، فقط یه قدرتیه که مسائل دیگه را اجرا میکنه. ملخوتم خودی خود از خود هیچی نداره، فقط یه قدرتیه که اجازه میده که احسان بشه، مجازات و دین و قضاوت بشه یا هر مسئله دیگه ای. و این خود کاراه، یعنی سینی از خودش هیچی نداره، همه این مسائل درش قرار میگیره. ملخوتم قدرتیه که قسمت عقلانی، حکمت خدا، درک خدا، فهم خدا، احسان خدا، رحمت خدا، جبروت خدا، دین خدا، ابدیت، شکوه، زیبایی، همه اینها درش جلوه میکنه و آشکار میشه. و این بود خلاصه همه مطالب شب پسخ.